ما درباره جامعه و سنت است. آیا جامعه سنت و یا سنن دارد؟ سنت که تعبیری به اصطلاح قرآنی به معنی طریقه و روش معین و به عبارت دیگر به معنی قاعده و ضابطه است. قاعده و ضابطه و قانون، آیا بر جامعه قواعد و ضوابط و قوانین و سنن حاکم است یا نه؟ مسئله قاعده و ضابطه و سنن مسئله ای است که به کل جهان مربوط است، در این که بر هر چه در جهان هست به نحوی دارای یک سلسله قواعد و ضوابط و قوانین است درش بحثی نیست. اگر درباره چیزی بحث می شود که آیا قاعده و ضابطه دارد، این در حقیقت به معنی این است که آیا این شیء وجود عینی دارد یا وجود عینی ندارد و وجود اعتباری دارد. و الا محال است که یک شیء وجود عینی داشته باشد و دارای یک سلسله قواعد و قوانین و ضوابطی که حاکم بر او باشد نباشد. پس بنابراین این بحث جامعه و سنت که آیا جامعه سنت و ضابطه دارد یا ندارد باز از توابع بحث گذشته است که آیا جامعه وجود عینی دارد یا ندارد. اگر گفتیم جامعه هیچ وجود عینی ندارد و جامعه جز مجموع افراد چیزی نیست، واقعیتی ندارد، پس قاعده و ضابطه هم ندارد. اگر گفتیم جامعه مجموع افرادی است که یک سلسله روابطی از قبیل روابط ماشینی و مکانیکی بر جامعه حکم فرما، اون وقت جامعه دارای یک سلسله قواعد و قوانین هست اما از نوع قواعد و قوانین مکانیکی و ماشینی که در رابطه اجزا با یک دیگر خلاصه می شود، یعنی قوانینی که این قوانین محصول ارتباط اجزا است با یک دیگر، همون قوانین ارتباطات است نه چیز دیگر. و اما اگر اون دو نظریه دیگر را پذیرفتیم، مبنی بر این که جامعه وجود عینی دارد و در حقیقت یک حیاتی به نام حیات اجتماعی وجود دارد، قهرن حیات اجتماعی دارای یک سلسله قواعد و ضوابط و قوانین است. پس معلوم شد که مسئله جامعه و سنت داشتن یا سنت نداشتن تابع اون مسئله است که جامعه وجود عینی دارد یا وجود عینی ندارد. اینجا بعضی مسائل که مربوط به این مطلب می شود اینجا عرض می کنیم.
یا در جامعه مثلا علم جامعه که چگونه هست؟ علم جامعه هم چنین هست، یعنی از تضاد و ناسازگاری افکار گوناگون من یه فکر
این از خواهد بود. افراد در جامعه دارای یک وضع مشترک و تا حدود زیادی دارای سرنوشت پیوسته و مشترک هستند، یعنی نمی توانند سرنوشت های افراد، حساب افراد و سرنوشت افراد از یک دیگر 100% مجزا باشد و بی ارتباط باشد و بی رابطه باشد. حالا ما میخواییم ببینیم که نظر علما درباره این مطلب چیست. میشود گفت که امروز این به صورت یک اصل مسلم شناخته شده است که جامعه قاعده و ضابطه دارد و بنابراین بسیاری چیزها که در نظر ما اینها یک سلسله امور تصادفی جلوه می کند در واقع تصادف نیست. ببینید مقصود این که در واقع تصادف نیست، البته به یک معنا اصلا در عالم تصادف وجود ندارد. هر چرا که ما فکر میکنیم یک وجود تصادفی دارد، این اگر با یک نظر وسیع‌تر و یک نظر دقیق‌تر ملاحظه بشود، او تصادف نیست، یک ضرورت است. تصادف در جایی گفته می شود که ضرورتی حاکم نباشد. مثلا مثال عرض می کنم، اگر یک کسی خودش از بالای این ساختمان پرت بکند، آیا کسی می گوید که این آدم خودش از روی این ساختمان پرت کرد ولی تصادفاً به زمین افتاد، تصادفاً به زمین خورد و دستش پاس سر شکست؟ من میگیم این دیگه تصادف نیست. آدم اگر از یک ساختمان 5 طبقه خودش پرت بکند، ضرورت ایجاب میکند به این که او صدمه ببیند، و اگر احیانا صدمه ندیند، اونجا جایی این است که کسی بگوید تصادفاً هیچ جاش هم نشکر. و الا افتادن از بالای یک ساختمان ضرورت ایجاب می کند صدمه خوردن را. ولی اگر شما بگویید از در این دانشکده رفتم بیرون، تصادفاً از این طرف که من می رفتم می خواستم دنبال تاکسی می گشتم، می خواستم که سوارشم برم، تصادفاً برادرم هم از اونجا با ماشینش میگذشت من رو سوار کرد برد، اینجا درسته؟ یعنی در اینجور موارد ما میگیم تصادف. ولی با نظر وسیع علمی و فلسفی این هم در واقع تصادف نیست، این هم یک ضرورت است. همچنان که از روی پشت بام پرد شدن و سقوط به زمین ضرورت است، از در دانشکده بیرون رفتن و ملاقات با برادر در این لحظه خاص ضرورت است. شما وقتی میگید تصادف، خودتون فقط در نظر میگیرید و شرایط رفتن خودتون در نظر میگیرید، یعنی فکر میکنید از نظر شما و رفتن شما ضرورت نیست که برادرتون رو ملاقات بکنید. این راسته، از این نظرم تصادف است. ولی این تنها شما نیستید در عالم، مجموع شرایط دیگری هم هست. اگر مجموع علل و شرایطی که منتهی شده است به بیرون رفتن شما از دانشکده و مجموع علل و شرایطی که منتهی شده است به این که اون برادر شما در اون لحظه معین در مقابل در دانشکده باشد، اینها همه رو با یک دیگر در نظر بگیریم، یعنی با یک نظر وسیع و جامع و کلی در نظر بگیریم، می‌بینیم که اینجا دیگه تصادف در کار نیست. حالا درباره جامعه وقتی که ما میگیم تصادف در کار نیست، به این معنای فلسفی نمیخوایم بگیم تصادف در کار نیست، بیش از این میخوایم بگیم تصادف در کار نیست، یعنی میخوایم بگیم که در جامعه یک علل کلی بر جامعه حکم فرماست که این علل کلی یک حوادث جزئی هم به وجود میآورند. اگر کسی اون علل جزئی و حوادث جزئی را نظرش را محدود کند و اون حادثه جزئی را فقط ببیند، خیال میکنه که پدیده یک پدیده اجتماعی، یک جریان در جامعه تصادفاً به وجود آمده. ولی اگر نظر خودش را وسیع بکند، در جامعه یک سلسله علل کلی میبیند، سنن میبیند، قواعد میبیند، ضوابط میبیند، بعد ببینه این حادثه در جامعه تصادف نبوده، معلول اون علل کلی بوده. در اینجا حالا یک دو قسمت عبارت هست، عبارتی هست از مونتسکیو. این عبارت ها را برای شما میخوانم و خوب است. ببینید آقا، گفتیم که معنی این که جامعه سنن و سنتها دارد این است که جامعه وجود عینی دارد. اینو به تعبیر دیگر هم میتونیم بگیم جامعه از خود طبیعت دارد، جامعه از خود شخصیت دارد. تنها افراد نیستن که شخصیت دارن، جامعه هم شخصیت دارن. در میان علمای اسلامی، فیلسوفان اسلامی، اون کسی که با زبان علمی و فلسفی و به تعبیر دیگر جامعه شناسی روی این مطلب تکیه کرد که جامعه طبیعت دارد، جامعه شخصیت دارد، بر جامعه قواعد و ضوابط حکم فرماست، عبدالرحمن ابن خلدون است، معروف به ابن خلدون، که تاریخی نوشته به نام العبر و مقدمه‌ای بر اون تاریخ نوشته است که به نام مقدمه ابن خلدون معروف است. تاریخ صرفا تاریخ است، همون سبک قدیم، یعنی وقایع نگاری و ارزش زیادی هم ندارد نسبت به کتابهای دیگری که در همون زمینه نوشته شده است. خود اون کتابی چی ارزشی ندارد، ارزش زیادی ندارد یعنی. ولی مقدمه‌ای که بر اون کتاب تاریخ نوشته است، در اون مقدمه خواسته است برای تاریخ فلسفه ذکر کند و خواسته است که برای جامعه بشری ضوابط و قواعد ذکر بکند. این کتاب مقدمه ابن خلدون از این نظر، یعنی از نظر جامعه شناسی و از نظر فلسفی، یکی از کتابهای نفیس جهان به شمار رفته است. ابن خلدون ظاهرا در قرن دهم هجری است، تونسی هم هست، اهل همین تونسی. در دنیای غرب پایه‌گذار جامعه شناسی علمی و فلسفی را در میان خودشون مونتسکیو می‌دانند. کتاب روح القوانین مونتسکیو و یک کتاب دیگری در سر عظمت و انحطاط تمدن روم نوشته است. این هر دو کتاب کتاب‌های بسیار نفیسی هست. روح القوانینش که به فارسی هم ترجمه شده است، اون دیگریش هم به فارسی ترجمه شده است. کتاب قطور، کتاب بزرگی و کتاب قابل مطالعه است. ریمون آرون که یک جامعه شناس معاصر است، در کتاب مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی یکی از افرادی که در جامعه شناسی معرفی می کند مونتسکیوست، و به نظرم اول کسی که معرفی می کند مونتسکیوست، درباره او چنین می گوید: هدف او معقول گردانیدن تاریخ است. او می خواهد معنای داده تاریخی را درک کند. آری، داده تاریخی به صورت گوناگونی تقریبا بی انتهایی از رسوم، آداب، افکار، قوانین و نهادهای اجتماعی به وی عرضه می گردد. همین گوناگونی ظاهرا نامربوط است که نقطه آغاز تحقیق را تشکیل می دهد. در پایان تحقیق باید نظمی اندیشیده جانشین این گوناگونی نامربوط گردد. مونتسکیو درست مانند ماکس وبر میخواهد از داده های نامربوط بگذرد تا به نظم معقول برسد. آری، این مشی همانا مشی خاص جامعه شناس است. ببینید، میگوید هدف او معقول گردانیدن تاریخ است. معنای معقول گردانیدن تاریخ چیست؟ نه عقلانی بودن. عقلانی بودن معناش همین است، یعنی این یک ضابطه و قاعده دارد. پدیده های تاریخی قاعده و ضابطه دارد. مثلا اگر کسی نخواد درباره تاریخ به صورت معقول فکر بکند، میاد مثلا در میان مردم، ملتها به رسومی، به عاداتی، به یه سلسله افکاری، آدابی، قوانینی پی میبرد، میگه مثلا فلان مردم در میان خودشون رسمشون در قضا خوردن چنین است، رسمشون در ازدواج چنین است، در برخوردهای معاشرتی چنین است. بعد اگر دیگه آقا چطور شده این رسم، ولی یه ملت دیگر درست رسمشون برخلاف اون رسم است، رسمشون مثلا در برخورد بر ضد اون رسم است، در ازدواج بر ضد اون رسم است، قوانینی دارن بر ضد اون قوانین. خب اگه بخواستیم آقا چطور شده که این ملت چنین رسوم و عادات و قوانینی دارد و اون ملت دیگر اون چنین رسوم و قوانین عادتی، دیگه این دیگه دلیل نمیخواد، دیگه همین جوریه دیگه، تو دنیا که دیگه چیزش هیچ شرطی هیچی نیست، اینا دیگه همین جوری شده که این رسم رو پیدا کنن، اونها همین جوری شده که اون رسم رو پیدا کنن. میگه نه، یه همچی چیزی نیست، این یه قاعده و ضابطه ای دارد. اینها در یک وضعی هستن که اون وضع ایجاب میکرده است اینها دارای چنین قوانین و آداب و رسومی باشن، و اونها در وضعی هست بوده اند و شرایطی که ایجاب میکرده اونها اونچنون باشن. بسیاری جریان‌های نامربوط انسان در جامعه می‌بیند، در تاریخ می‌بیند. به نظر این حوادث نامربوط که نمی‌بایست می‌شد، تنها خود به خود این حادثه شده است. ولی جامعه شناس وقتی که به نظم معقول تاریخ برخورد کرد، می‌بینه او یک پدیده استثنایی و خود به خودی نیست. یک جریان بوده، یک قاعده بوده که ایجاب می کرده است اون چه که به نظر شما نامعقول می رسد در اون شرایط پدید بیاد. در اون کتابی که درباره سر عظمت انحطاط رومیان نوشته است، وقتی میخواد بگوید که حوادث اجتماعی تابع قوانینی است، حوادث مشابه معلول علل متشابه است، میگوید تصادف بر جهان حکم فرمانی است. به طنز میگوید این نکته را میتوان از اونیان پرسید، زیرا آنان تا زمانی که برنامه‌ای در فرمان روایی داشتند با کامیابی‌های پیاپی قرین بودند و چون برنامه‌ای دیگر در پیش گرفتند با ادبارهای پیاپی روبرو شدند. در هر نظام سلطنتی علتهایی خواه اخلاقی و خواه جسمانی در کار است که نظام مذکور را به اعتلا می‌رساند، برقرار می‌دارد یا به سوی پرتگاه نابودی سوق می‌دهد. همه پیش آمدها تابع این علل‌اند و اگر تصادف یک نیرو و اگر تصادف یک نبرد رسید، یعنی علتی خاص دولتی را واژگون کرده باشد، یقینا علتی کلی در کار بوده که موجب گردیده است تا دولت مذکور به دنبال یک نبرد از کار درآید. سخن کوتاه، روند اصلی است که موجب همه پیش آمدهای جزئی می شود. اینها پس به دنبال این هستند که این مسئله را به اصطلاح کشف کنند که جامعه یک روند کلی دارد، جریان کلی دارد، قاعده و ضابطه دارد و باید این قاعده و ضابطه را شناخت. همین جوری که عرض کردم، ما اگر نظریه اول از اون چهار نظریه را بپذیریم، جامعه قاعده و ضابطه ندارد. اگر نظریه دوم، نظریه ماشینی رو بپذیریم، قاعده و ضابطه دارد ولی از نوع قواعد و ضوابط حاکم بر ماشین‌ها، یعنی قواعد مکانیکی. و اگر نظریه سوم و چهارم رو بپذیریم، در جامعه قواعد و ضوابطی حاکم است نه از نوع قواعد و ضوابط مکانیکی و ماشینی، بلکه از نوع قواعد و ضوابط حاکم بر جندارها. یعنی ما جامعه را باید در حکم یک موجود زنده بدانیم با یک سلسله خواصی که در موجودهای زنده است. اما یک موجود زنده مخصوص به خود، اینجا ببینیم که در قرآن کریم درباره این موضوع آیا سخنی گفته شده است؟ در قرآن کریم درباره این موضوع زیاد سخن گفته شده است. در قرآن مکرر در دنبال حوادث تاریخی و قصص گذشتگان و تغییراتی که در وضع گذشتگان رخ داده است، این مطلب آمده است که این سنت خداست. یا قبل از شما مردمی بودن و سننی بر آنها حاکم بود و اون سنن بر شما هم حاکم است. یعنی اگر شما در شرایط اونها قرار بگیرید، سرنوشتی مانند سرنوشت اونها خواهید داشت، چون قاعده و ضابطه یکی. آیات در این زمینه زیاد است. یکی اون آیه معروف سوره فاطر، ظاهرا از اون دو سوره قبل از یاسین، ظاهرا سوره فاطر است که می‌فرماید سنت الله فلن تجد لسنت الله تبدیلا، سنت الله فلن تجد لسنت الله تحویلا. سنت خدا، سنت خدا تبدیل پذیر و تغییر پذیر نیست. یا اونجا که می فرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، مطلب رو به صورت یک قاعده ذکر می کند. سرنوشت قومی عوض نمی شود مگر اون که اون قوم اون چرا که مربوط به خودشون هستند خودشون عوض کنند. در سوره بنی اسرائیل دو سه آیه پشت سر یک دیگر داریم که بسیار قابل توجه است از این نظر، بالخصوص از این نظر. در اوایل سوره اسراء، اسراء هم میگن، بنی اسرائیل میگن، سوره سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، اشاره میکند به تحولاتی که در تاریخ قوم یهود پیدا شد، یعنی اعتلا و انحطاطهایی که برای قوم یهود پیدا شد. ابتدا به وسیله موسی اینها، یعنی با آمدن موسی اینها اعتلا پیدا کردند، بعد دچار انحطاط شدند، اقوام خارجی بر اینها مسلط شد، ذلیل شدند، بار دیگر به عزت و اعتلا رسیدند، بعد برای بار دوم اینها به حدید ذلت نشستند. این مطلب رو قرآن ذکر کرده، منحنی که انهونشون داده، بالا رفتن باز پایین آمدن، باز بالا رفتن باز پایین آمدن، اینها را قرآن ذکر میکنه، به صورتی ذکر میکند که میخواد بیان بکند این بر اساس یک ضابطه کلی. حالا آیات را برات میخونم، ترجمه میکنم تا روشن بشه. میفرماید و قوینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. در اون کتاب، ظاهرا نقصده که از کتب آسمانی، ما گفتیم، اطلاع دادیم، خبر دادیم به بنی اسرائیل، گفتیم شما دوبار در روی زمین فساد خواهید کرد، مفسد الارض خواهید شد، و علو در زمین میکنید، طغیان میکنید، طغیان بزرگی. همین که نوبت اولین فساد و اولین طغیان شما برسد، ما در اون وقت بندگانی از خود قوی و نیرومند بر شما مبعوث خواهیم کرد و بر شما مسلط خواهیم کرد که دمار از روزگار شما برآورند. در فاتحه فعدادجا وعد اولا هما، نوبت اولی که برسد، یعنی فساد اول را که بکنید فاسد بشید، بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بعت شدید، مردمی را از خودمون که مردمی نیرومند قوی هستند بر شما مسلط می کنید. فجاسو خلال دیار و کان وعدا مفعولا، اون چنان بر شما مسلط خواهند شد که در خلال زندگی شما و در درون زندگی شما نفوذ بکنند. این وعده شدنی، تخلف پذیر نیست. بعد ثم رددنا لكم الكره علیهم، یعنی بعد از این که شما اینه که در بعد ذکر میکنند، یعنی شما باز میگردید، خوب میشید، صالح میشید، چون صالح میشید عزت و عظمت به شما برمیگردد و نیرومندی به شما برمیگردد و دشمن را از سرزمین خودتون بیرون خواهید کرد. باز بار دیگر همین که به رفاه و به عظمت و به عزت رسیدید، باز بار دیگر شروع میکنید به فساد و تباهی و خرابکاری. فیضا جا وعد الاخره ابلسته تم مرددنا لکم الکرت علیهم، بر شما حمله برای شما حمله بر اونها را باز میگردانیم و شما را به ثروتها و نفرات مدد میکنیم و شما را از نظر نفرات بیشتر میگردانیم. و ما فرماد این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. ببینید اینجا قاعده و ضابطه فهمیده میشه. پس بدانید اگر نیکی بکنید به خود نیکی کردید و اگر هم بدی بکنید به خود بدی کردید. یعنی قاعده و ضابطه این است اگر نیک باشید و نیکی بکنید ثمره است، لازمه است، عزت است، عظمت است، سعادت است. و اگر به فساد و تباهی گرایش پیدا کنید لازمه است مغلوبیت است، ذلیل شدن است، توسری خوردن است. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلا. بعد می فرماید فیدا جا عبد الاخره لیسوء وجوهکم وليدخل المسجد كما دخلوا كما دخلوها اول مره وليتبدروا ما علوا تكبيرا. اونگاه که نوبت انتقام دیگر از شما، یعنی در اثر بازگشت دیگر شما به فساد و تباهی، در اثر بندگان دیگری قوی و جنگاور بر شما مسلط میکنیم تا چهره های شما را دژم نمایند و مانند نوبت اول در معبد شما وارد بشن. معبد شما که مقدس‌ترین مکان شما زیر لگد دشمن قرار بگیرن تا بر ولی تبرو ما علو تدبیرا، تا بر هر چه تسلطی بیابند به سختی نابود سازند. بعد می‌فرماید عطا ربکم ان یرحمکم. باز هم امید شما قطع نشود. اگر برگردید به صلاح، باز خدا رحمتش رو به شما برمیگرداند. یه جمله در آخر دارد که این دیگه تصریح به ضابطه است. و این اتم ادنا. بعد اگر شما عود کنید به فساد، ما عود میکنیم به انتقام. اگر شما هر وقت عود به فساد بکنید، ما عود به انتقام میکنیم. هر وقت شما عود به صلاح بکنید، ما عود به دادن عزت و عظمت و سعادت میکنیم. یعنی کلیت هست، یعنی قاعده هست، یعنی ضابطه هست. خب پس میبینید آقا از اینجا معلوم میشود که قرآن قاعده و ضابطه را در سرنوشت اقوام میپذیرد و این آیات مربوط به سرنوشت اقوام است. اونی که عرض کردم که لازمه قاعده و سنت داشتن سرنوشت مشترک است، حالا خوب فهمیده میشود. مردمی که در یک جامعه با یک دیگر زندگی میکنند، خواه ناخواه از آثار اعمال یک دیگر بر کنار نیستند. یعنی اگر اکثریت جامعه بد باشد، اقلیت صالح هم از سرنوشت بد اونها بی نصیب نمی ماند. و اگر اکثریت و در حدی که نقطه اعتدال درست، و اگر اکثریت جامعه صالح باشند، بدان هم از ترتب اونها استفاده می کنند. یه آیه در قرآن هست که از این نظر اینجا خیلی قابل مطالعه است. می فرماید واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. آیه عجیبی. پروا داشته باشید، خود را نگه دارید از فتنه ای که فتنه تقریبا اون چی که در قرآن فتنه گفته می شود در مورد اقوام با همین کلمه انقلاب که الان ما میگیم خیلی نزدیک است. یعنی فتنه را قرآن در جایی به کار می برد در مورد اقوام که وضع و نظام جامعه در هم دریزد. می فرماید وَتَّقُوا تروا داشته باشید، خود را نگه دارید، بترسید از اون فتنه‌ای که اگر بیاید تنها ستمگران را اصابت نمی کند، همه را یک جا اصابت می کند. اینی که می گویند تر به پای خشک نمی سوزد، این در حسابهای اخروی و معنوی درسته. در حسابهای اخروی و معنوی دلخشید خوش به پای تر، این که می گویند تر به پای خوش نمی سوزد همون درسته. تر به پای خوش نمی سوزد در حسابهای معنوی درسته. لا تذر و واذرتون به در اخرا، محال است که یکی از ما گناه بکند و ارتباطی با دیگری نداشته باشد، دیگری شریک در اون گناه نباشد و معذالک به پای او هم گناه نوشته بیشه، یعنی اثر گناه اون به این هم برسد. در قیامت، در اون چه که به معنویت مربوط می شود و به عالم قیامت مربوط می شود، پرونده ها همه از یکدیگر جدا، پرونده های پدرها از پسرها، پسرها از پدرها، مگر این که شریک باشند از جمله یک دیگر، اگر شریک نباشند پرونده ها از یک دیگر جدا. ولی در زندگی اجتماعی این چنین نیست و نمی تواند این دور باشه. زندگی اجتماعی اجتماعی است به دلیل اینکه اجتماعی است، به یک دیگر پیوستگی دارد. وقتی که پیوستگی دارد کل حساب است نه جزء. جامعه به حساب میاد نه فرد. اون کسی که امر به معروف و نهی از منکر میکند، در حقیقت اون فرد را نمیخواد نجات بده، تنها اون فرد را نمیخواد نجات بده، جامعه را میخواد نجات بده، حتی خودش را میخواد نجات بده. اون مثل معروف را از پیغمبر اکرم شاید نیرید نهارو کردم، درست یادم نیست. این در پیوستگی افراد جامعه با یک دیگر و در سرنوشت مشترک داشتن افراد جامعه با یک دیگر بهترین مثال هاست. فرمود مردمی، گروهی از مردم سوار کشتی شدند و دریا را طی کردند. هر کسی سر جای خودش نشسته بود. یه فردی همون جایی که نشسته بود شروع کرد اونجا را به سوراخ کردن و برای دیگران باز به این که من سر جای خودم نشستم، اینجا جای من است، اختیار سر جای خودم رو دارم، من میخوام اینجا را سوراخ کنم به کسی مربوطی، من اونجایی که تو نشستی که نمیخوام سوراخ کنم، اینجا که خودم نشستم میخوام سوراخ کنم، این جای خودم به تو مربوطی. بعد فرمود اگر دست او را گرفته بودن نه او غرق می شد و نه خودشون. این مثال برای این است که اگر یک فرد در جامعه گناه می کند، به پیکر جامعه، به این کشتی جامعه که همه افراد در این کشتی سوار هستن در آسیب می رسانه. ولهذا مسئله آزادی در اون چه که جب جامعه آسیب میرسانه معنی ندارد. یه دیگه میگن آزادی آزادی، از این مقدس، این کلمه مقدس یکی از مقدس ترین کلمه ها استفاده میکنن، راست هست آزادی، ولی اینها اغلب اونچنون درباره آزادی فکر میکنن که اصالت فردی محض فکر میکنن، که کنه او هر فردی سرنوشتش به خودش مربوط است، به هیچ پیوستگی با افراد دیگر نداره. پس بنابراین هر کسی هم اختیار شخص خودش، هر کار دلش بخواد بکنه بکنه، به کسی دیگر مربوط نیست، آزاد است، آزادی است. بله آزادی برای فرد در حدی که به جامعه ارتباط نداشته باشه، در حدی که به جامعه ضربه نزنن. اما اونجا که یک عمل آزادانه از نظر فرد آزادانه ضربه به جامعه است، جامعه رو فاسد میکنه، جامعه کشتی جامعه رو سوراخ میکنه، و کشتی جامعه را دچار خطر غرق می کند. اینجا آزادی غلط است. آزادی مثل اینه که به من آزادی میده بخواب آدم دیگر را بکشم. نه، تو که آزادی نیستی که افراد دیگر را بکشی. به همون دلیل که آزاد نیستی افراد دیگر را بکشی، آزاد نیستی که جوری در جامعه سخن بگویی، جوری در جامعه عمل بکنی که عمل تو، سخن تو، رفتار تو به جامعه آسیب برساند. پس ببینید این مثال بهترین مثال ها. مردمی که در یک جامعه زندگی می کنند باید بدانند مثل مردمی هستند که در یک کشتی سوارند، سرنوشت مشترک دارند. چرا سرنوشت مشترک دارند؟ چون جامعه قاعده و ضابطه کلی دارد، نه جزئی. وقتی که جامعه‌ای کاری شد که این جامعه مشرف به انهدام شد و لازمه این کارها انهدام جامعه است، ضررش فقط به کسانی که موجبات انهدام جامعه را فراهم کردن نمی رسد، به همه افراد جامعه می رسد. باز درست در مقام مثل با یک اندک اختلافی، اندام بدن دارای اعضا و اجزا و جهازات نگیری، هر کدوم هم کار مخصوص به خود رو داره. چشم کار خودشو میکنه، دست هم کار خودشو میکنه، پا هم کار خودشو میکنه، جهاز هاضمه کار خودشو میکنه، جهاز تنفس کار خودشو میکنه. آیا میتواند یکی از این اعضا، یکی از این جهازا بگه من آزادم، من اختیار خودم رو دارم، من کار خودم میکنم، به شما چه مربوط؟ جهاز هاضمه بگه من اختیار خودم رو دارم، هر چه دلم میخواد بخورم میخورم. اینجور نیست. اگر یک غذای سمی را اگر بخوری، عکس العملش در همه بدن پیدا میشه، یعنی همه بدن ناراحت میشه. اگر چشم یک گناه بکند، یک خطا مرتکب بشود، اثر اون خطا تنها به چشم نمیرسد، به همه وجود شخصیت انسان میرسد. اگر دست خطا بکند، احیانا پا را به خلط میبندن، به چوب میزنن، پا نمیتونه بگه که من که دزدی نکردم، من که نرفتم، این با دستش دزدی کرد و پاش دزدی نکرد، پس چوب را به چپ دست بزنید نه به چپ پا. نه، اون چنون سرنوشت اینجا مشترکه، اینجا که وحدت افتاقه مشترک هم نیست، که مسئله دست و پا مطرح نیست در جامعه، اگرچه در این حد وحدت نیست، ولی تا حد زیادی سرنوشت مشترک هست. خوب، پس این هم مسئله جامعه و سنت که امروز مطرح کردیم.